بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. یکی از افسانه هایی که پیرامون قداست پیغمبر اکرم ساختند و بافتند، مسئله افسانه عشق زینب بنت جحش است. میگویند داستان سرایان که زینب بنت جحش این دختر عمه پیغمبر اکرم است، چون زینب دختر امیمه بنت عبد المطلب، امیمه عمه پیغمبر است و زینب دختر امیمه است. پدرش جحش از قبیله بنی اسد است. برای زینب خواستگار زیاد می آمد. بعد عبدالله ابن جحش برادر زینب بر پیغمبر عرضه کرد، پیغمبر اختیار کرد که زینب را به مولای خودش، مولا یعنی بنده آزاد شده پیغمبر، به مولای خودش زید ابن حارثه تزویج کند، پیشنهاد کرد. گفت من پیشنهاد میکنم که زینب را بدهیم به زید ابن حارثه. البته زینب و برادرش انتظارشون این بود که پیغمبر برای خودش ازدواج کند، ولی پیغمبر پیشنهاد ازدواج با زید ابن حارثه را داد. عبدالله ابن جحش و زینب هر دو از این پیشنهاد برآشفتند که چطور ممکن است یک زن اصیل از خانواده بزرگ، از اشراف، طبقه اشراف، با یک انسانی که عبد بوده است و آزاد شده است ازدواج کند. پیغمبر فرمود اگر شما با من مشورت کردید، من این پیشنهاد من است و باید در اسلام این مسائل شکسته شود. طبقه اشراف یعنی چه؟ همه مردم مانند دندانه های شانه مساوی هستند. هیچ کس را بر هیچ کس برتری نیست. برتری طبقاتی موهومات است. در این زمینه این آیه آمد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت. مؤمن یعنی همون عبدالله ابن جحش و مؤمنه یعنی زینب. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا. اگر پیشنهادی را خدا و پیغمبرش دادن، چون عرض کردم در این ازدواج مصلحت اسلام بود که یک زن از طبقه اشراف با یک بنده آزاد شده ازدواج کند، خود این یک نوع عادت شکنی و جاهلیت بدعت شکنی است. ان یکون لهم الخیارت من امرهم، یعنی اگر خدا و رسول پیشنهادی دادن هیچ کس حق نداره اظهار رأی کنه در مقابل خدا و رسول، اختیار دیگه از خود ندارید، حق انتخاب از شما سلب شد. چرا؟ چون رأی قاطع را پیغمبر داد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این یک تخصیص است که پیغمبر اکرم اگر پیشنهادی را داد قاطع است دیگه، دیگه قابل رد نیست. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، سوره احزاب آیه 36. لذا زینب و عبدالله تسلیم شد، گفتن ما اون چرا که خدا و پیغمبر دستور داده تسلیم. پیغمبرم زینب را برای عبدالله زید ابن حارثه ازدواج کرد. خب زید ابن حارثه چون بنده و مولای پیغمبر بود، در ضمن پسر خونده پیغمبرم بود، چون وقتی اسلام آورد پدر و مادرش او را از خود سلب کردند، سلب بنوت کردن از خود، پیغمبر هم او را به عنوان فرزندی پذیرفت، پس شد پسر خونده پیغمبر اکرم. پس هم پسر خونده پیغمبر بود، هم بنده آزاد شده پیغمبر بود، لذا نسبت به پیغمبر خصوصیتی داشت، خیلی نزدیک بود به پیغمبر، مانند یک پدر و فرزند. ولذا پیغمبر همیشه سرزده وارد منزلش میشد، سراغش میگرفت، باهاش کار داشت. تا اینجا قصه درسته. از اونجایی که داستان سرای بافتن اینجاست، اینجاست که شروع میکنه. میگن یکی از این روزها پیغمبر همین که وارد اتاق، وارد خانه زید شد و در اتاق را باز کرد، دید زینب بنت جحش نشسته مشغول آرایشی، موهای خود را شانه می کند و صورت خودش را داره آرایش می کند. جمال او پیغمبر را نعوذ بالله فریفت و گفت سبحان الله خالق النور، یعنی سبحان الله چه درخشندگی و چه زیبایی، تبارک الله و احسن الخالقین. زینب یا شنید؟ داستان سرایان میگویند، باور نکنید. بعد پیغمبر فورا برگشت، زید وارد شد، ماجرا را زینب برای زید گفت. زید احساس کرد که محبت و عشق زینب به دل پیغمبر راه یافته، بر ارادت داشت به زینب پیشنهاد کرد که من تو رو طلاق میدم، پیغمبر تو رو بگیره. زینب هم قبول کرد. آمد پیش پیغمبر گفت من میخوام زنم رو طلاق بده. پیغمبر گفت نه، امسک علیک زوجک. چرا طلاق میخوای بدی؟ میگر کسی بی خود زن خودش رو طلاق میده، اما تو دلش داستان سرایان میگوین تو دلش این مطلب جریان داشت که چه بهتر طلاق بده من بگیرمش. به ظاهر میگفت که طلاق زنت طلاق نده، اما تو دلش میگفت ای کاش که زودتر طلاق بده. حالا آیات را میخونیم که این آقایون این آیه ها را به این معنا تفسیر کردن. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، یعنی میگویی به اون کسی که خداوند نعمت اسلام و ایمان را به او ارزانی داشته و تو هم نعمت آزادی را بر او ارزانی داشته ای. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، یعنی زید، امسک علیک زوجک و اتق الله، یعنی زوجه خودت را نگاه دار، از خدا بترس. مگر کسی بی خود زن خودش را رها می کند. امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. ولی تو دلت یه چیزی را پنهان داشتی که خدا او را آشکار خواهد کرد. میگن این اشاره به همین قصه است. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. خب بعد میگه تو چه باک داری؟ خب بذار طلاقش بده و بگیرش. از کی میترسی؟ از مردم میترسی؟ تو از خدا باید بترسی نه از مردم. و تخش الناس والله احق ان تخشا ان تخشاه. ولی زید طلاق داد بالاخره، طلاق داد و پیغمبر هم بعد از انقضاء عده او رو تزویج کرد. اما این برای این جریان بود؟ نه، این دروغ است. اساساً این مسئله را خدا میدونست، میگم پیغمبر میدونست، یعنی خدا بهش خبر داده بود که بین زید و زوجهش اختلاف پیدا میشه. روی حسابهای و زید بالاخره طلاق میده این زینب را، اینو خدا پیغمبر گفته بود و تو باید زینب را بگیری. چرا؟ این دستور خدا بود. تو باید زینب را بگیری. چرا بگیری؟ چون برای یک بدعت شکنی دیگر، و اون چه بود؟ این بود که در بین عرب جاهلی زن پسر خونده مانند زن پسر حقیقی محرم بود، همچنان که عروس انسان به انسان محرم است، چون زوجه پسر انسان است. در عرب جاهلی پسر خونده را به جای فرزند حقیقی، فرض می کردن و زوجه پسر خونده محرم می دونستن و لذا تزویج با زن پسر خونده را جایز نمی دونستن. حالا اسلام میخواد یه این بدعت را هم بشکنه که نه، پسر خونده انسان پسر نیست، زوجه او محرم نیست. اگر طلاق داد میتواند انسان اون را تزویج کند. حالا این را میخواد بشکنه اسلام، کی حاضر فداکاری بکنه؟ خدا گفت تو خودت، خودت باید پیش قدم بشی. این در جامعه ما عیب شمرده میشه. خدا گفت عیب من سرم نمیشه. بدعت شکنی باید بشود، تو باید خودت اقدام کنی و این فداکاری را انجام بدی و این تزویج را. این تخفی فی نفسی که ما الله مبدی، یعنی این مطلب، یعنی پیغمبر میدونست که بالاخره زنش طلاق میده و دستور خداست که اینو باید بگیره برای بدعت شکنی. و زید که زنش میخواست طلاق بده، نه برای خاطر این بود که چون فهمیده بود این، نعوذ بالله، نه، اختلاف بینشون شده بود، سازگار نبودن با هم، این زن و شوهر با هم نمی ساختن، قابل سازش نبود. ولذا با این که پیغمبر بهش گفت امسک علیک زوجه، گفت نمیتونم باهاش زندگی کنم، نمیتونم دیگه، من باید طلاق بدم. پیغمبر با این که فرمود امسک علیک زوجک، ولی میدونست این طلاق میدهد و دستور خداست که باید او را بگیرد. لذا آیه این است، در این خصوص است، ربطی به اون مسئله عشق و محبت و این حرفا نداره. لذا و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. ببینید مفسرین عالی قدر مثل سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه می فرماید ببینید، اگر قصه عشق بود، خب کجا خداوند این مسئله عشق پیغمبر را اظهار کرده؟ هیچ. پس یه چیزی در دل پیغمبر بود که او را خدا اظهار کرد و اون چی بود؟ مسئله تزویج زن پسر خونده، که این یه عیبی بود و پیغمبر از این عیب حراس داشت، ولی خدا این را ظاهرش کرد، گفت علنن باید تو این عیب جامعه را خودت به دوش بکشی و فداکاری بکنی. پس اونی که در دل پیغمبر پنهان بود این بود و لذا اظهار شد، چیز دیگری نبود و الا اون اظهار نشد. چون اینجا خدا میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس. در چه رابطه تخشى الناس؟ چون برخلاف عرف جامعه است، زن پسر خونده مانند عروس انسان است، محرم میشمارن، چطور با او تزویج میکنی؟ میگه نه، فداکاری باید بکنی. والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد، یعنی وقتی موقعی که زید اون چی که باید بهره از زینب ببرد برد، اون بدعت شکنی اول شد که یک زن از طبقه اشراف با یک بنده آزاد شده تزویج کند، شد، اون بدعت شکست. فلما قضا زید منها وطرن، یعنی حاجت و بهره خود را برد، وتر اینه معنیش. زوجناکها یعنی ما دستور دادیم که تو باید این زینب را تزویج کنی. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ادعیاء جمع دعی، دعی یعنی پسر خونده، تا برای مؤمنین عار نباشد که زوجه پسرخونده خود را تزویج کنند. فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منها وطرا و کان امر الله مفعولا. اون چه خدا می خواهد همون می شود. ما کان علی النبی من حرجن، چه باکی بر تو هست وقتی که خدا این مطلب را جایز می شمرد؟ دیگه مردم یعنی چه در مقابل حکم الهی؟ اونم مردم جاهلی. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. سوره احزاب آیه 37 38. این هم قصه افسانه عشق زینب. امروز اومده اون برادرمون بناس یه به مناسبت روز شهادت، روز ضربه، چند کلمه مستفیض بفرمایید. نیامدن هنوز آقای باقری؟ بسیار خوب. ما اون چی که راجع به پیغمبر اکرم بود جز یک مورد همه را گفتیم. آره نه دو تا آیه مربوط به نه فانت عنه تلهها، یعنی تو مشغول به دیگری بودی، توجهی به او نکردی. نه که توجه یعنی اینکه نسبت به او بی احترامی کرده باشی، این که نیست. یعنی فعلا دید خب حالا مسئله اجازه بدید، مسئله که وارد میشیم الان مسئله خطیئه آدم است. راجع به حضرت آدم مطالب بسیار است. ما فشرده در اینجا اون چی که در رابطه با خطیئه آدم و گناه آدم است خدمتون عرض میکنیم. راجع به حضرت آدم در سه سوره مفصل صحبت شده. یکی سوره بقره آیه 35 تا 37، یکی هم سوره اعراف آیه 19 تا 25، یکی هم سوره طه آیه 115 تا آیه 123. یعنی اون چی که راجع به حضرت آدم و به خطیئه حضرت آدم هست تو این آیاتی که عرض کردم هست. قصه حضرت آدم در قرآن به گونه‌ای مطرح است و در تورات همین قصه با همین تفاصیل مطرحه، که من انشالله اون گونه که در تورات هم هست برای شما میخونم. منتها اون گونه که در تورات مطرحه بسیار ناشایست و منافی با مقام الوهیت، فضلاً از منافات با مقام نبوت. میخوانی ولی اون گونه که در قرآن است مقام الوهیت و مقام نبوت هر دو قداستش محفوظ است، فقط بعض تعابیر در برخی از آیات به گونه ای ایراد شده که ایهام اون می رود که حضرت آدم در مقابل پروردگار نافرمانی کرده است. تعابیری که در این آیات هست، 12 تعبیر هست که ازش بوی گناه می رود، که این تعابیر را من یک یک برای شما می خوانم. 1. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. خب ظالم اگر شد، لا ينال عهد الظالمين، پس چطور پیغمبر شد؟ 2. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما یعنی لغزند، این تعبیر هست اینجا، فأخرجهما مما كانا فيه. 3. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اینم یه عبارت. 4. فدلاهما بغرور، غرور یعنی غفلت، یعنی اونها را واداش به غفلت. 5. فوسوس الیه الشیطان، وسوسه شیطان نسبت به حضرت آدم که از عباد الله صالحون است. 6. و عصا آدم ربه فغوا. 2 تعبیر هست اینجور، یکی عصا که من عصیان است، یکی هم غوا، غوا به معنای گمراهی و ضلالت و جهالت است. 7. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. 8. و ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. میگه من شما رو نهی نکردم، نهی ظهور در تحریم دارد، پس معلوم میشه حرام بوده است. 9. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خودشون اعتراف کردن. 10. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. پس اونجا گناه کرده بودن که توبشون قبول شد. یازده، قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. دوازده، قل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. این دوازده تعبیر در رابطه با حضرت آدم در قرآن کریم آمده است. حالا ما بحثایی که اینجا میخواییم بکنیم، ببینید، یکی بحثمون در این است که این نهی تکلیفی بوده، یعنی واقعا خداوند اون وقتی که فرمود ولا تقربا هذه الشجره، خداوند دستور تکلیفی داد، مثلی که به ما گفته است لا تشرب الخمر، لا تزنی، این به این جوره. یا اینکه این نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی ارشادی است که راجع با این به این صحبت بکنیم. تازه ارشادی هم دو قسمه. این بحثه. بحث دیگر اینکه چطور شد آدم واقعا مخالفت کرد. آخر آدم یه انسان معمولی نیست، یه انسانی است که مورد عنایت حق تعالی است، مقام نبوت را داراست. چطور ممکن است به وسیله وسوسه شیطان بلغزد و منحرف شود؟ از این چگونه بود؟ ما این دو تا بحث را اگر خوب روشن بکنیم، خیلی از مسائل و مشکلاتمون در این رابطه حل میشه. ظاهرا دیگه ما امروز برامون بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.